بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که اشاره کردیم قبلا، تعارض رو آقای صدر به دو بخش تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر تقسیم کرده که مقصودشون از تعارض غیر مستقر همون تعارض بدویست که دیگران مطرح میکنن. تعارض بدوی یعنی اون چه که ما در موارد تخصیص، تقیید، اظهر و ظاهر میبینیم که ابتداعاً یک تنافی وجود داره ولی جمع عرفی هست. خب ما اینها رو بحث کردیم، تخصیص رو، تقیید رو، اظهر و ظاهر رو بحث کردیم، حکومت و ورود رو بحث کردیم، اینا همه جزء موارد تعارض غیر مستقر. دو نکته آقای صدر در انتهای این بحث میخوان مطرح کنن. یک نکته که خودشون هم اشاره میکنن که این یه بحث کاملا نظریه، هیچ اثر عملی نداره، و اون این استش که اون دلیلی که مقدم میشه، مثل خاص که بر عام مقدم میشه، مقید که بر مطلق مقدم میشه، اظهر که بر ظاهر مقدم میشه، نسبت بین اون دلیل اونچه که مقدم میشه و دلیل حجیت اونچه که مقابلشه، مثلا دلیل حجیت عام یا دلیل حجیت مطلق یا دلیل حجیت ظاهر، نسبتشون چیه؟ آیا دلیل اون مثلا خاص که مقدم میشه بر دلیل حجیت عام از باب ورود مقدم میشه یا از باب حکومت؟ مرحوم نائینی میگه از باب حکومت، آقای صدر میگه از باب وروده. حکومت با ورود قبلا گفتیم فرقش چیه. حکومت آن است که خروج تعبدیه، اما ورود آن است که حقیقتا خارج میشه، البته به کمک تعبد. برای همین قبلا گفتیم حکومت مثل تخصیص میمونه، اما ورود مثل تخصص میمونه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودن خب دلیل حجیت مثلا فرض کنید عام در موضوعش دو چیز عکس شده، یکی ظهور، یکی عدم علم به اراده خلاف. وقتی که ما خاص رو داریم علم به اراده خلاف پیدا میکنیم، چون علم به اراده خلاف پیدا میکنیم پس این از تحت دلیل حجیت خارج میشه. اما این علم ما به اراده خلاف علم تعبدیه، چون ما به دلیل حجیت خاص علم پیدا کردیم، و الا اگر دلیل حجیت خاص نبود که ما علم وجدانی که نداریم. ما یه خبر واحد مثلا داریم که اون گفته مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، این خبر واحد علم وجدانی که ایجاد نمی کنه به اینکه عالمان فاسق مورد نظر مولا نیستن، این علم تعبدی ایجاد می کنه. بنابراین خروج تعبدیه، یعنی حکومت. آقای صدر رضوان الله علیه میگن نه خیر، اینجا وروده. بله به معونه تعبد خارج میشه، اما حقیقتا خارج میشه، چون درسته خاص به کمک دلیل حجیت خبر واحد حجت شده، اما حالا که حجت شده، واقعا موضوع حجیت ظهور عام رو از بین میبره، چون ما علم به خلاف پیدا میکنیم. علم به خلاف نه به این معنا که لولا دلیل حجیت خاص علم داشتیم، نه، ما به کمک دلیل حجیت خاص علم پیدا کردیم، یعنی به کمک تعبد. اما وقتی تعبد شد نسبت به خاص و خاص حجت شد، حقیقتاً عام اون حجیتش از بین میره، نه اینکه تعبدن حجیت عام از بین بره، نه، حقیقتاً از بین میره. بنابراین این وروده. بعد دیگه حالا ایشون توضیح داده، من از این توضیحاتم میگذرم، چون عرض کردم که خود ایشونم میگه، میگه این بحث ثمره عملی نداره، حالا این تقدم حکومت باشه یا ورود، در هر حال تقدم هست. یه بحث دومی ایشون میکنه که این حالا یه مقداری نکته داره، و اون اینه که اگر قرینه ای که ما داریم مثلا خاص یا مقید یا ازهر، سندش ظنی باشه، خبر واحد مثلا، از اون طرف ذل قرینه ای که ما داریم مثلا عام یا مثلا مطلق یا مثلا ظاهر، چطور این سند این قرینه ظنی تقدم پیدا میکنه بر دلالت اون ذل قرینه؟ بعد آیه صد میگه حالا برای این که مسئله واضح تر بشه، فرض کنید اصلا سند عام یا سند مطلق یا سند ظاهر قطعی باشه. مثلا فرض کنید آیه قرآن مطلق یا عام یا ظاهر در قرآن وارد شده، مقید یا خاص یا ازهر خبر واحده. ایشون میگه اینجوری فرض، میگه خب ظهور عام یک اماره ظنی است که خاص صادر نشد. ظهور عام یک اماره ظنیه که خاص صادر نشد، چون ظهورش ظنیه ها، ولو سندش قطعی باشه. مثلا فرض کنید تو قرآن داره احل الله البیع، این مطلقه. حالا یک مقیدی بیاد، ظهور این مطلق، مقیدی در روایت که فلان بیع باطله، مثلا نه النبی عن بیع القرار، مثلا اون احل الله البیع ظهورش که ظنیه، داره میگه اون احل نه النبی عن بیع القرار صادر نشده. یا مثلا از این واضح تر، قرآن فرمود اوفو بالعقود، العقود جمع محلای به الف و لام، جمع محلای به الف و لام یکی از ادات عمومه، یعنی اوفو به کل عقدن. بعد شارع آمد گفت فلان عقد باطله، خب یعنی خبر واحد، حالا شارع میگم کلمه درست نیست، خبر واحد اومد که فلان عقد باطله. خب اوفو بالعقود میگه همه عقود صحیحه، یه خبر واحد میگه که البته به ظهورش میگه ها، اوفو بالعقود توجه دارید سندش قطعیه که قرآنه، ظهورش که قطعی نیست، ظهوره مثل هر ظهور دیگری ظنی. اوفو بالعقود میگه هر عقدی صحیحه، یه خبر واحد اومده میگه فلان عقد باطله. خب این ظهور این عام داره اون صدور اون خاص رو نفی میکنه، میگه چنین چیزی رو شارع نگفته. از اون طرف چون اون خاص خبر واحده و خبر واحد حجته، دلیل داریم بر حجیتش، سند اون خاص یعنی اون دلیل حجیت اون خاص میگه که عام اراده نشده، اوفو بالعقود همه عقدها رو نمیگیره، این عقدی رو که الان اینجا شارع گفته باطله اینو نمیگیره. پس در واقع یه نوع تعارضی هست بین ظهور مثلا عام اوفو بالعقود و سند خاص، مثلا این روایتی که داره میگه فلان عقد باطله. حالا اینجا تقدم این سند خاص بر اون ظهور عام به چه دلیله؟ خب ما به صورت کلی تو اصول قائلیم که تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه، یعنی اگر یه خبر واحدی اومد گفت یه عقدی باطله، ما میگیم این از تحت اوفو بالعقود خارج شد. به چه دلیل ما میگیم این؟ با اینکه ظهور اون عام داره میگه این صادر نشده، بله دلیل حجیت این خاص داره میگه اون عام اراده نشده. چرا ما اینو تقدمش رو قائلیم؟ میگیم همین ظهور خاص رو ما در واقع مقدم می‌داریم بر اون. چرا؟ آقای سعد می‌فرما یه بچهش اینه که این سند این خاص وقتی که حجت باشه در نزد عقلا، مثل خبر واحد که حجته و حجیتش عقلاییه، ما باید ببینیم عقلا سیرشون چیه. یعنی اگر یک عام مثلا قطعی و صدور داشته باشن، البته صدورش مطرح نیست، خود عام ظهورش مطرحه، و یه خاصی که از طریق خبر واحد اومده، آیا این خاص رو مقدم میدارن بر اون عام؟ آقای سعد میگه بله، سیرشون همینه، به خاص عمل میکنه، عام رو تخصیص میزن. شارع هم که اینو رد نکرده، شارع نیمده بگه آقا این روش عقلایی غلطه، من هم قبول ندارم. خب ما در بحث خودش گفتیم وقتی یه چیزی سیره عقلا باشه و شارع اونو رد نکنه، این دلیل بر اینه که چی این مورد قبول شارعه. بنابراین شارع هم قبول داره که مقدم میشه. آقای سعد میگه خب حالا اگر به جای سیره عقلا سیره متشرعه باشه، خب این که دیگه واضح تره. اگر متشرعه به ما هم متشرعه، البته ما بحث سیره و ارتکاز رو در جای خودش مفصل توضیح دادیم، فرق سیره و ارتکاز رو، فرق سیره عقلایی و سیره متشرعه رو، ارتکاز عقلا ارتکاز متشرعه رو، اینا رو هم در جای خودش توضیح دادیم. فقط اینجا این کلمه رو عرض میکنم، سیره که ما میگیم یعنی روش عملی. اگر این روش عملی به فرهنگ ارتباط نداشته باشه، هر عاقلی در هر جایی با هر فرهنگی این روش رو داشته باشه، میشه سیره عقلا. چنین سیره های زمان و مکان ندارن، بنابراین در زمان شارع هم بودن و وقتی از ناحیه شارع ردعی نسبت به اونها نرسیده، معلوم میشه امضاش. سیره متشرعه یعنی سیره مسلمون ها از اون جهت که مسلمانند. سیره متشرعه کاشف از اینه که شریعت منشأ این نکته است، چون اینا متشرعند، از باب تشرعشون دارن این کارو میکنن. حالا اگه سیره متشرعه بر تقدیم خاص باشه، که هست، که ایشون میگه سیره روات همین بوده، روات میرفتن خدمت ائمه علیهم السلام یا از یه راوی دیگری میشنیدن که امام فرموده فلان عقد باطله، میگفتن پس این از تحت اوفو بالعقود مثلا خارج، سیرشون همین بوده، تخصیص و تقلید و میپذیرفتن، ولو اینکه اون عام یا اون مطلق سندش قطعی بود مثل قرآن بود. که این بچی که ایشون فرموده درسته، وجوه بعدی دیگه همه فرضه، همینه. یعنی اولا ما سیره عقلایی داریم بر تقدم خاص بر عام، ثانیاً اگر سیره عقلایی رو تردید کنیم سیره متشرعه داریم، راویان همین رو از سنت رو داشتیم. بعد حالا ایشون میگه، عرض کردم حالا این بحث بعدی دیگه بحث فرضه، میگه حالا اگر فرض کردیم که این سیره مجمل بود، خب وقتی سیره مجمله یعنی ما مثلا نمیدونیم تقدم پیدا میکنه نمیکنه، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، چون سیره دلیل لبیه، ادله لبی اطلاق ندارن. تو بحث اطلاق و تقلید توضیح دادیم. آقای صد میگن اب نداره، ما به اطلاق ادله لفظی تمسک میکنیم که حجیت سند خاص رو اون ادله دارن اثبات میکنن. یعنی مثلا ما در بحث حجیت خبر واحد به مثلا آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا به اون تمسک میکنیم، یا مثلا به روایات که فرض کن ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم عالم دینی، به اون روایاتی که بر بحث حجیت خبر واحد مطرح میشه به اونا تمسک، که اونا ادله لفظی هستند، ادله لفظی اطلاق دارن. بنابراین ما اگه شک داشته باشیم که آیا تقدم هست یا نه، اطلاق اونا اقتضا میکنه که بله تقدم داره. البته این فرضه ایشون میگه ها، به ما در بحث حجیت خبر واحد توضیح دادیم که تمام ادله حجیت خبر واحد ناظرن به سیره و ارتکاز عقلایی، مثلا متشرعی نیست. حجیت خبر واحد یه امر عقلاییه و اون ادله لفظی هم که ما داریم همشون ناظرن به اون ارتکاز یا سیره عقلایی. که آقای صدرم اینجا میگه، میگه این حرفی که من اینجا میزنم به فرض اینه که واقعا یه دلیل لفظیه که ناظر به ارتکاز و سیره نباشه داشته باشیم، که اینطوری نیست، اینا ناظرن به ارتکاز و سیره، ظهورشون در حد ارتکاز و سیره است، اطلاقی فراتر از اون ندارن. برای همین آقای صد میگه، میگه اگر اینی که الان این شیخ هادوی گفت درست باشه، یعنی اینا ناظر باشن به اون سیره و ارتکاز، اطلاق ندارن. که البته ایشون میگه بعضی از ادله واضحه که اینطوری هن. مثال میزنه که مثلا تو اون روایت داره الامری و ابنه ثقتان فما ادیا فانی یؤدیان. ایشون میفهمد اینجا داره همین نکته رو میگه که آقا اینا مورد اعتمادن، خب شما عقلا به کسی که مورد اعتماده حرفش رو قبول میکنید، اینم قبول کنید از اون بابه. یه بچه سومی هم ایشون ذکر میکنه، باز اینم عرض کردم اینا فرض دیگه، که فرض کنید سند خاص حجت پیش عقلا نباشه و حجیتش به یه دلیل تعبدی شرعی ثابت شده باشه، خب در این صورت عمل عقلا در اون مورد خاص به عموم آ نه به سند خاص، چون فرض اینه که اونا از نظر اونا حجت نیست. باز میگه در این فرضم که اوغلا به خاص عمل نمی کنن به فرض، باز هم این خاص مقدم میشه، چون فرض اینه که یه دلیل شرعی بر حجیتش داریم. میگه خب اون دلیل شرعی اطلاق داره، دلیل شرعی داره، میگه این خاص حجته، ولو اینکه عامی بر علیهش باشه، ظهور عامی بر علیهش باشه، اطلاق داره، ما به همین اطلاق عکس میکنم. ایشون میگه نمیگم من سیره اوغلایی رو رد میکنه ها، چون فرضش اینه دیگه. حالا این عرض کردم اینا همه فرضه، که فرض اینه این خاص دلیلی بر حجیتش در نزد اوغلا نیست. شارع تعبدن آمده گفته آقا این حجت، حالا که شارع گفته تعبدن حجته، که حالا مثلا آقای سید کاظم حائری حفظه الله تو حجیت خبر واحد نظرش اینه، برخلاف نظر بنده و مثلا آقای صدر و آقای خویی که ما معتقدیم حجیت خبر واحد یه امر اوغلاییه، آقای حائری میگه نه اصلا اوغلا به خبر واحد عمل نمی کنه. این که شما میبینید عمل میکنند نه از باب حجیت خبر واحده، شما میگه این از این باب نیست، این از باب اینه که مثلا اطمینان پیدا میکنن، از باب اینه که مثلا میخوان احتیاط کنن، میگه اینا عوامل دیگریه. ایشون نظرش اینه، یکی از اندک مواردی که آقای حائری با آقای صدر اختلاف نظر داره اینجاست. شاید هم مثلا این بحث که آقای صدر کرده رو مبنای آقای حائری داره میگه. میگه حالا اگه فرض کنیم که سند خاص حجیت اوغلایی نداشته باشه، همین که عرض کردم آقای حائری میگه، بعد آقای حائری میگه ولی خبر واحد حجته ها، چرا؟ میگه به دلیل سیره متشرعه یا به دلیل تعبد، همین روایات و آیات و اینا قبول داره اینا رو ها، ولی میگه اوغلایی نیست. ایشون ادعاشه آقای صد میخوابم نداره. اگر بپذیریم که اینجا شرعن حجتن، به اطلاق اون ادله تمسک میکنیم، میگه اون ادله مطلقه، خاص حجته که با خبر واحد مثلا اومده، ولو عام میبر علیهش باشه بازم حجت اطلاق داره. و این به معنای رد اون سیره اوغلایی نیست که مثلا اشکال بکنن. این یه بحثی هست تو رد سیره که رادع باید تناسب داشته باشه با میزان استقرار اون سیره. اگر اون سیره یک سیره مستحکم یک و گسترده دو باشه، شارع با یه دونه دو تا کلام نمیتونه اون سیره رو ردش بکنه. آقای صد میگه حالا کسی اینجا اشکال نکنه، عرض کردم حالا شاید این مثلا انقلت و قلت بین آقای صد رست و آقای حائری دیگه، خدا رحمت کنه اسد نورالدین اشکبری میگفت دیگه، میگو اگر یه روزی آقای صدر بود و آقای حائری نبود، درس اون روز به درد نمیخورد، چون آقای صدر ام العلم بود، آقای حائری ابو العلم، اگر این دوتا با هم بودن یک علمی پیدا میشد، یک تولیدی پیدا میشد. بگم اینا نبود، آقای حائری اون روز درس به درد نمیخورد. آسف نورالدین اشکبری خدا رحمتش کنه. حالا احتمال داره این اشکال آقای حائریه که مثلا آقای صد گفته اگه تعبدن حجت باشه باز تقدم داره، آقای حائری گفته آقا این دیگه نمیتونه اون سیره رو رد کنه، آقای صد میگه ما اصلا به رد سیره کار نداریم، میخوام میگیم سیره رد شده که، ما به اطلاق دلیل کار داریم، سیره کار نداریم. بنابر این ما میگیم همون دلیل مطلق، میگه خب اون دلیل به نحو قضیه حقیقی است، با ظهورش اطلاق داره، میگه هر خبر واحدی حجته، حتی این خبر واحدی که علیهش یه ظهور عامی هست. خب پس این تقدم پیدا میکنه. بله. پس البته عرض کردم این دوتا وجه دوم و سوم همه فرضی بودا، درست از نظر من و آقای سعد همون وجه اوله، یعنی دلیل اصلی حجیت خبر واحد ارتکاز و سیره اوغلاست و تمام ادله لفظی هم ناظر به همونه، نه اینکه یه شارع میخواد یه ابداعی بکنه، ابداعی در کار نیست، شارع همونیه که بوده بین اوغلا همون تایید کرد. مثل بحث تقلید میمونه، ما تو تقلید هم همینه نظرمون، میگیم مراجعه به متخصص در امور تخصصی این روش اوغلاییه. حالا شارع گفته فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این تایید روش اوغلاست، نه اینکه شارع داره یه روش جدیدی ابداع میکنه. ابداع نمیکنه شارع، ایجاد نمیکنه، یه هست. اوغلا وقتی یه چیزی تخصصیه و این تخصصشو ندارن میرن مراجعه میکنن به متخصص، میگن آقا تو بگو ببینیم ما چیکار کنیم. اون روش اوغلایی. بنابراین ما میگیم تو بحث تقلید، تو اصولیت خبر واحد، میگیم این ادله چون ناظرند به سیره و ارتکازات اوغلایی، ظهورشون در حد سیره و ارتکاز اوغلاست، فراتر از اون نیست، اطلاقی خارج از اون دایره ندارن. بنابراین همون وجه اول ما قائلیم. اما حالا آقای صد میگه اگر اونو نپذیرفتی دو تا وجه دیگه رو، یکیش رو مبنای عرض کردم آقای حائریه ظاهرن این آخری، اینا رو هم بیان میکنه. با این بحث کلن پرونده تعارض غیر مستقر بسته میشه و این نکته رو عرض کردم قبلا که این قسمت که از تقریبا اول بحث تعارض غیر مستقر، حالا یک کمی اولش نه، بعد از یک قسمتی تا اینجا که تو تقریرات آقای هاشمی آمده، با توجه به اینکه آقای صدر یک دوره بیشتر این بحث رو تدریس نکرده و این بحث در تقریرات آقای حائری نیست، معلوم میشه که این از نکته هاییست که آقای صدر اضافه کرده به تقریر آقای هاشمی، خودش اضافه کرده، خارج از درس اضافه کرده. به هر حال بحث تعارض غیر مستقر تمام شد. در واقع عرض کردم بحث تعارض اصلش تعارض مستقره که اون انشالله میره برای سال آینده تحصیلی، درس ما دیگه تعطیل میشه انشالله تا نیمه شهریور ما اگر خدا خواست، عمری بود زنده بودیم توفیقی بود خدمتتون میرسیم، انشالله تعارض مستقر رو بحث میکنیم. و البته ما همیشه این نکته رو به رفقا میگیم که به هر حال فرصت تعطیلات فرصت جبران کاستی هایی است که احیانا در تحصیلات پیش میاد. دوستان اون بحث ها و نکته هایی رو که تو تحصیلات نتونستن خوب، دوره تحصیل دوره درسی نتونستن خوب اونا رو بهش بپردازن، انشالله تو تعطیلات بهش بپردازن و فرصتی است تعطیلات برای کارهای تحقیقی که من خودم البته خیلی وقت ما که حالا تعطیلی که اصلا نداشتیم هیچ وقت، ما فقط شکل کارمون عوض میشد. من خب مثلا فرض کنید خدمت آقای عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه درس خارج میخوندم، البته درس میشه دیگران هم میخوندم، شاه یاسد کاظم هم میخوندم همزمان، ولی پیش عاشق جواد میخوندم. خب ایام تحصیلی عاشق جواد دو جور درس داشت برای ما، یه درس عمومی که جمعیت زیادم بود، یه درس خصوصی هم داشت که 7-8 نفر بودیم. خب درس میخوندیم با عاشق جواد. تعطیل که میشد من میرفتم خودم یه بحثی رو مطالعه میکردم، می آمدم پیش آقای تبریزی خدا رحمتش کنه، می گفتم آقا این بحث من مطالعه کردم برای توضیح میدم، تو اشکال کن حرفایی که من میزنم و اشکال کن. خدا رحمتش کنه. خب توی تابستون سخت. میگفت که خدا رحمت شیخونا گرمه، دست از سر من بردار برو. گفتم نه این یه بحث دیگرم بذار بگم بعد. خدا سه خیلی همجوری با سیر عذیتش میکردیم خدا رحمت شد. هی پیگیری میکردم آمونم میدید ما مثلا علاقه نشون میدیم بنده خدا وقت میذار. یعنی تعطیل نمیشد کار ما و به هر حال تعطیلی نداره، اصلا طلبگی که تعطیلی نداره، همه شکل کار عوض میشه. مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه خب وقتی از دنیا رفتن آقای شیخ لطف الله 104-5 سالشون بود دیگه، این آقازادهشون میگفت اون روز آخری که از دنیا رفتشون چند ساعت قبل از فوتش هنوز داشت استفتاءات جواب میداد. گفت چند ساعت قبل فوتش استفتاءات جواب میداد، بعد از یه مقدار یه کمی حالش بد شد و گفتیم آقا یکم استراحت و دیگه تمام شد، یه رفع استراحت ابدی. یعنی تعطیلی نداره که کار طلبگی تعطیلی نداره. حالا اون دوستانی هم که اهل تبلیغن خب بالاخره فرصت های تبلیغی هست تو تعطیلات، حالا که این ایام هم ایام محرم و سفر پیش میاد حتما کار تبلیغ رو انجام بدن. بالاخره ما به عنوان طلبه مسئولیم، نمیتونیم کار تعطیل کنیم که. ما امام زمان عجل الله فرجه و شریف از ما توقع دارم انشاءالله که همتون تو این ایام بهترین استفاده رو از ایام ببرید و موفق باشید انشاءالله. بعد از تعطیلات خدمتتون باشیم اگر عمری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.